بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 131، تاریخ 7/12/1401، جلسه 87. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عرض شد که این شرط که شما وکیل من هستی و می توانید عین مرهونه را بفروشید، این شرط شرطی صحیح، اعم از به نحو شرط نتیجه یا شرط فعل. و این شرط که صحیح است مثل همه شروط دیگه لزوم وفا داره، به این معنا که اگر به نحو شرط الفعل بود حق ندارد از وکیل کردن استنکاف کنه، حاکم شرط مجبورش میکند که او رو وکیل کنه. عمومات وفاء به شرط یا وفاء به عهد میگه این عهد صحیح، این شرط صحیحه و باید بهش وفا بشه. اما سوالی که مطرحه این استش که میشود بعد از اینکه این شرط محقق شد، حالا چه به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه، اون راهن عزل کند وکیل رو یا نه؟ مرحوم صاحب جواهرم این بحث رو کرده است، خیلی هم این بحث رو مطرح کردن. مرحوم آقای حلی آنچه که حاصل کلامش هست اینجا اینست که میفرمود قابل عزل نیست وکیل از این شرط، نمیشود از وکالت عزلش کن. چرا نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه در باب ره وقتی کسی رو وکیل کردی، در واقع قصد دو چیزه، یکی اصل وکالت او و دیگری بقای وکالت او برای استیفاء حق خودش. قصد شما این دو چیزه، چون قصدتون این دو چیزه نه یکیش ولو تصریح نکنید، ولی در واقع شرط این رهن این شده است که او وکیل باشد و وکالتش هم باقی باشد. او رو وکیل میکنی به وکالتی که باقی است، یعنی میگی تو رو وکیل کردم و وکالت تو هم باقی خواهد بود. پس شما شرط کردی بقای وکالت او را. وقتی شرط کردی بقای وکالت او را، این شرط لازم الوفاست. کاری بکنی بر خلاف این شرط، دلیلی که میگوید که شروط لازم الوفاست، اون کار شما را القا میکند. المؤمنون به شروط هم، کاری که شما بکنید برخلاف اون شرط الغاست، ارزشی نداره. مثل این که فرض فرمایید که من این کتاب رو به شما میفروشم به 1000 تومان، به شرط این که تملیک من کنید فلان چیز را. شما هم این کار رو کردید و تملیک هم کردید، بعدش بگید آقا من او تملیکم رو برداشتم، اون که به شما تملیکم دادم به کسی دیگه، نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ برای خاطری که شما به من تملیک کرده بودی. بخواهی تملیک و برداری خلاف مؤمنند شروط همه. اینجا هم همینطوره، منو وکیل کردی و به من وکالت باقی دادی، وکالت که باقی میماند به من دادی. اگه بخوای کاری کنی که این بقای وکالت از بین بره، این خلاف شرطیست که کردی. شرطی که خلاف باشد نافذ نیست دیگه. شرط کرده بودی بقای وکالت رو برای من، کاری بخوای بکنی که منافات با این بقای وکالت داشته باشه، المومند شرطه میگه این کار درست. لذا مرحوم حمدانی، صاحب جواهر و گروه زیادم بحث شده توی فقه، در فرمایشات شهید ثانی نام بحث کرده، نام بحث کردن که خیلی ها معتقد شدن که بله این شرط نمیشه تخلف بشه. لذا اگر کسی آمد و اون وکیل رو عرض کرد، ازش اعتباری نداره. بیش از این اینجا بحث نکرده، حد بحثش همین است که من خدمت شما گفتم. این تکه رو بخونیم تا اونی به کجا بسیم. یادم نیست که جلسه دیروز به همون بالای صفحه 132 رستیم، آره؟ یا 131 رو من به نظر میرسد به این جمله رسیدیم که یرا شیخون الاستاد، به اینجا نرسیدیم. خب این بالای صفحه 132، اول صفحه 132 همینه، و یرا شیخون الاستاد، و یرا شیخون الاستاد متذلو ان نهازه، یرا شیخون الاستاد اعتقاد دارد که چی؟ این نهاز نومن توکیل لا یقبل العزل، این توکیل عزل بردار نیست. اگر وکیلش کردی که این مرهونه رو میتونی بفروشی، نمیتونی بعدن عزلش کنی. به بیان ان تبع الوکاله و این کانت تنحل بالعزل الا ان محصل هاز نومن الشرط بین الطرفین حیث یوکل الراهن المرتهن علی بیع العین المرهونه یعنی حل و فی واقعی لا امرن. به بیان این که طبع وکالت اگرچه منحل می شود به عزل، طبع وکالت و ماهیت وکالت اینجوریست که این وکالت به عزل منحل میشه. این درسته، چون عقد جائزه، وکالت عقد جائزه، هر وقت موکل خواست وکیل رو میتونه عزل کنه. اما حاصل این نوع از شرط بین طرفین، که توضیح کنون شرط یعنی شرط بیعین مرهونه بر راهن، حیث یوکل راهن مرتهن رو بر بیع مرهونه، این محصل این شرط ینحل فی واقعی الی امرن، یعنی رجوع میکند و تحلیل میشود در واقع خودش، تحویل میشه به دو چیز. اول از توکیل، یکی اینکه توکیل میکند راهن مرتهن را که تو میتونی بفروشی کتاب منو، و دوم اینکه برمیگردد به شرط ابقاء بر این وکالت. یعنی در واقع یه شرط توکیل داریم، یه شرط باقی گذاشتن بر این وکالت داریم. میگه بابا تو وکیل منی، دوم این که من تو رو بر این وکالت باقی میگذارم. لذا اگر بیاد او رو از این وکالت عزل کنه، با المومند شرطه ام نمیسازه، لذا نافذ نیست. الابقاء على تلك الوکاله الى حين صدور الموکل فیه، ابقاء بر این وکالت تا اینکه صادر شود، انجام شود اون عملی که وکالت در او داده شده بود. درست شد؟ صدور الموکل فیه، یعنی عملی که مورد وکالت هست در اون عمل، یعنی مثلا اینجا بیع باشه. والذی هو بیع العین المرهونه، خودش هم میگه اون بیع عین المرهونه باشه. ولیس له عزله قبل ذلک، حق نداره عزل کنه. ابقا، ابراهیم میگه با تو رو وکالت باقی میذاره، یعنی من عزل نمی کنم تو را، من حق عزل ندارم، ولی ممکن اون القول خب یعنی قبل از اون به این مرهونه، قبل از به این مرهونه بخواد اون رو عزلش کنه، بل یمکن اون القول به بقا. این که ما که گفتیم که تا زمان بی باقی میماند، میگه بلکه ممکن است بقای وکالت را حتی اگر راهن بمیرد، یه راهن مرد وکیل کرد شما رو، موکل مرد، آخه قانون نسته که در باب وکالت اگر موکل بمیره وکالت باطل میشه، وکالت نمیمونه. مثلا فرض فرمون که شما وکالت محضری میدید به یه نفر که خونه شما رو به نام خودش بزنه، مثلا فروش های وکالتی چجوریه؟ زمین و خونه رو وکالتی میفروشن، یعنی میفروشید شما خونتون رو و به اون طرف وکالت میدید که خودش بره محضر و به نامش، یا اون مثلا یه ماشینی به شما میفروشه وکالتی به این معنا که به شما وکالت میده بریم اسنادش رو نام کن. حالا اگر اون فروشنده ماشین از دنیا رفت قبل از اینکه شما برید وکالت رو اقدام بکنید و بتوانید ماشین را به نام خودتون کنید، وکالتش باطل میشه. ولی الان فرضی که وکالت داده وکالت باطل میشه. فقط اگر ورثه آدم‌های متدینی باشن بگن خب بله پدر ما ماشینو فروخته، ما که حق نداریم، بیان رضایت بدن و ملک اونهاست به شما منتقل بکنن، خب اون دیگه به دینش و دیانتشون بستگی داره. ولی اگر ورثه بگن نه ما مال پدرمون، این ماشین مال پدر ماست و ما میخواهیم، از نظر قانونی نمیتواند شخصی که ماشین رو خریده کاری بکنه، خاطر که وکالت باطل شده و دستش به جای بند نیست، اینم از اموال موکل بوده، ارث میرسد به همه ورثش تابع اذن و اجازه اونها میشه. لذا ایشون فرماد اینجا میخوایم استثناء بزنیم، بگیم حتی اگر این راهن که موکل بود از دنیا بره، بازم نه، این تا زمانی که هنوز دین باقیه باز هم اون جناب مرتهن وکالتش باقی است تا بی انجام بده. میگه از این بالاتر بل مات المرتهن، حتی اگر مرتهن که صاحب حقه و میتواند این این مرهونه رو بفروشد و طلبش رو از او استیفا کند، او از دنیا بره، میگه اونم همینطور بازم باقی میماند این حق، به خاطر اینکه فرض است که هنوز دین ادا نشده، تا دین ادا نشده این رهن وثیقه دینه، بنابراین حتی اگر مرتهن هم بمیرد ورثه او حق دارند که این عین مرهونه رو بفروشن و طلب خودشون رو که مال پدرشون بود مثلا از این ناحیه فروش تأمین کنن. فقط اشبع الموضوع و احسن نفهمیدم خب دو تا چیز راهن یه سه مرتهن نیست
چرا مرتهن بالاتره بیشتر چرا؟ یعنی چون فقط بلکه بالاتر
میگیم حتی اینم بس، میگه بابا آخر زینف کی بود؟ قدم اول میگفتیم تو میگفتیم راهن بمیرد، میگفتیم طور نیست بمیرد، چون راهن من علیه الحق، من له الحق، نباید تعذیب شود، حق نباید تعذیب شود. مهره بگیم بابا جون حالا مرتهن مرد، خب دیگه مرتهن که مرد زی حق مرتهن بود، قرار بود مرتهن این مال پلوش باشد تا طلبش رو وصول کند، زی حق رفتی دیگه، برای چی حق هنوز هم باقی مونده باشد، این وکالت. میگه خب فرسش که هستم، خودش از دنیا رفته، لذا مرتهن بالاتر از راهنه، چون راهن من علیه الحقه، من علیه الحق از بین برود کلمات حق ضایع بشود، من علیه الحقه، یعنی اون نیست که باید حق رو بده، اون که بمیرد که باید حق ضایع بشود، اما مرتهن من له الحقه، حق مال اوست، او بود که طلب داشت و حالا قرار بود که بتواند بفروشد این مال رو برای به دست آوردن طلب. حالا اونم جان
ارتباطی نداره با اینکه رهن از طرف راهن لازمه، از طرف مرتهن جائز.
نه
ارتباط بین نداره.
نه اینجا بحث رو وکالته، نمیخوایم رهن رو بگیم باطل میشه که
وکالت،
وکالت رو الان داریم گفتگو میکنیم، نه خود رهن را.
در ذات ظاهرت در ذات وکالت نیست، یک شرطی که علاوه بر اصل وکالت.
آره میگه این یه شرط ارتکازی است در این موارد، در خصوص مواردی که رهنی در کاره و شرط میشود وکالت در بی، اینجا وکالتش دو چیزه، یکی این است، یعنی شرط دو چیزه، یکی اصل توکیل، یکی ابقا بر این وکالت.
شرط ارتکازی.
آره آره.
پس توی بیع آخر فروش وکالت، یعنی یکی میتونه ادعا کنه که شرط ارتکازی این وکالت اینه که طرف بره استفاده کنه.
باشه.
تا وقتی که به سند نزنه وکالت
رو عیبی ندارد. ولی اما او که بیع نکرده است به این شرط، که اینجوری نیست. اون بیع میکند ایرا و وکالت میدهد.
دو تا عقد مستقل.
مستقل. الان همینطوره تو چیز، یه شما میرید خونت رو میفروشی، تو سند وکالت میزن اینجوری. خب میرسیم به این قسمت. وقد اشبع الموضوع بحثن از شیخ صاحب جواهر و اوزه او به مالا مزیده الی، مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرماد این موضوع را مفصل، اشبع الموضوع بحثن، بحث رو کامل کرده صاحب جواهر و توضیح خیلی زیاد داره که بیشتر از این لازم نیست. کی؟ مرحوم حاجی آقا رضا. حالا حاجی آقا رضا چی فرمده؟ حیث و تعرض الی ان نهاز نو من الوکاله غیر قابل للعزل، فرمده این نوع وکالت که در عقد رهن داده می شود این قابل عزل نیست. فقال این چنین فرمده، و کیفکان فلو شرط الوکاله سوا اون کان شرط العقد او کونه وکیلن فالظاهر انه لا ینعزل. کیفکان یعنی به هر حال، اگر شرط کند وکالت بر عقد رهن، سوا اون کان اون شرط وکالت شرط عقد باشه، یعنی شرط کند عقد وکالت را، یعنی وکیلت میکنم که می شرط فعل، او یعنی او کان شرط کونه وکیلن، یا شرط رو قرار بدیم که وکیل بودن شرطه، چه میشه چی چی؟
شرط نتیجه.
شرط نتیجه. این هر کدوم باشه فظاهر لاین ازل و بلعز. چرا؟ چون ظاهر من حال متعاقدن در اینجا ان لیس مقصودهم مجرد و ایجاد وصف الوکاله فی الخارج حتی لا ینافیه عزله بعد الایجاد، مقصودشون مجرد این که وصف وکالت در خارج ایجاد بشه نیست، که فقط یک وکالتی محقق میشه. بله میخوام یه وکالتی در خارج فقط، نه تنها وکالت نیست، تا این که بگیم خب وکالت رو ایجاد شد دیگه در خارج دیگه، بعدش عزلش میکنیم، حتی لا ینافیه عزله بعد الایجاد، تا منافات نداشته باشد این وکالت را، ایجاد وکالت را، عزل بعد از ایجاد، تا لا ینافی، ینافی او ایجاد وکالت را، ایجاد وصف را، عزل بعد از ایجاد، بلکه غرضشون این است که این وصف وکالت تحقق پیدا بکند در خارج مستمرن الى زمان البی، یعنی وکالت باشد، ایجاد کنن وکالت را و این وکالت باقی بماند. فالعزل ینافی المقصود، عزل منافی با مقصوده، والذی بنوا علیه الامر، یعنی منافی با مقصود، یعنی و با اون چی که بنا گذاشتن داشت، یعنی اون چی که شرطشون بوده. شرطشون دو چیز بود، یکی این که ایجاد وکالت بشود و دوم استمرار وکالت بود، بقای وکالت. این استمرار وکالت هم شرط شده بود.
چیزی گذاشتم بله
جان؟
استمرارم
بله، یعنی این در ذهنشون این بود. الا ان یقول فالمقصود من الشرط هو ایجاد و وصف الوکاله للمرتهن دائما الا ان یتحقق، یعنی میخواد وصف وکالت جا باشد و این هم باقی باشد، دوام داشته باشد. خب و هو یعنی ایجاد وصف وکالت دائما امر مقدور سائق فی ذاته فیجب به مقتضی الشرط. من میخوام وکالت دائم ایجاد کنم. خب وکالت دائم میتونم ایجاد کنم چجور؟ توکیل بکنم، عزلم نکنم. من قصدم این بود که وکالت دائم درست بکنم. حالا تحلیل آقای هلی دو چیز بود، فرمود توکیل شرط واقعا دو چیزه، یکی این که وکیل کند او را و دوم این که این وکالت رو باقی بگذارد. آقای هلی جور تحلیل کرد، گفت دو تاست، لذا با هیچ کنه نمیتونه مخالفت کنه. اگر که بیاد عزلش کنه، المومند شرطه بیاد این عزلت نافذ نیست. چرا؟ چون خلاف شرط داری رفتار. این حد تحلیل آقای هلی بود. مرحوم حاجی آقا رضا میگه بابا اصلا این بر میگردد به این که شرط کرده از ایجاد وکالت مستمر را. یک چیزه بند که تو چیز درسته میگید وکیل میکند تو رو در بی، ولی میخواد شرطش این است، به شرطی که شما او را وکیل مستمر قرار بدهید، یا به شرطی که وکالت مستقر برای مستمر برایش محقق بشود. خب چجوری شما میتونی وکیل مستمر قرار بدی؟ به این که وکیلش بکنی، ازش هم نکنی. پس این شرطیست مقدور، جائز هم که هست، خلاف کتاب و سنت که نیست. فیجب به مقتضی الشرط،
خلاف ذات
وکالت
هم نیست، خلاف مقتضی عقد.
نه، عقد وکالت که اذنه، اگر وکالت اذنه، اگر بگید که تو معزونی و معزون نیستی، این خلافه حقیقت وکالته. حقیقت وکالت اذنه، عقد جایز چیز حقیقت بینیست، اذن تو میتونی از اذنت برگردی، این مخالف حقیقت وکالت نیست. حقیقت وکالت اذنه، چیزی بخواد چیزی مخالف مقتضای عقد باشه، اقتضای عقد اون ماهیت و نتیجه عقده، نتیجه عقد اذنه. اگر چیزی بشه لا اذن میشود مخالف مقتضای عقد، یعنی که لا اذن نیست که با اذنه، اما اذنه رو میگیم دستش نمیذاریم، همینطور استمرارش
اذنه لا به شرط یه جورایی بله؟
آره اذنه لا به شرط، تا به شرط که و در نتیجه جمع میشود با اینکه بعدن نابود بشه، یا اینکه نابود نشد و باقی بماند. خب وقت ذهب الى ذلك ايضا الاستاذ، استاد المحققین شیخ نائینی، مرحوم نائینی هم که استاد خود آقای هلدی اینو فرموده است که ولو شرط وکالت المرتهن او غیره او غیرهی لم ينعزل، اگر در عقد رهن شرط کند اون کی راهن شرط وکالت مرتهن را، راهن اگر شرط کند وکالت مرتهن را یا وکالت یه نفر دیگه رو، میگه من به تو اطمینان ندارم، تو مرتهن خیلی زود دلت میخواد این مرهونه بشی، یه نفر دیگه رو میگه وکالت میدم به او که وقتی دیگه من پول رو ندادم بری پروی اون بفروشه، مثلا این فرماد دیگه این عزل نمیشه، قابل عزل. حالا من اینجا عبارت مرحوم آقای خویی هم تو منهاجش یادداشت کردم، ایشون هم عین عبارت بوده با یه قید مادام حیان جور نوشته است، لو شرط فی عقد رهن وکالت المرتهن او غیرهی فی البیع لم ینعزل مادام حیان، این کلمه مادام حیان را آقای خویی اضافه کرده است، یعنی اگر که شرط کرد منعزل نمی شود این مرتهن مادامی که زنده باشد. کنه مخواد بگرد که دیگه مرتهن که از دنیا رفت اینجور نیستش که ورثش هم مثل خود مرتهن باشن، بگن که اگر مثلا دین ممکنه نرسیده مدتش، اونا بگن خیلی خوب حالا دونش که حال میشه، که بمیره دونش حال میشه دیگه، راهن مرد و دونش حال شد و همون روز اول بگن که ما میخواییم بریم این عین مرهونه رو بفروشیم، چون راهن هر کسی که از دنیا میره دونش حال میشه. فرض کن دینی داشت یک سال دیگه به این آقای مرتهن، براش هم اجازه گذاشته بود، وکالت گذاشته بود که اگر که من ندادم تو بفروش، درست؟ حالا خود راهن هنوز یه سال دیگه وقت داشت دینش، مرد، تا مرد دیون میت حال میشه دیگه، دینش حال، تا دینش حال شد اونا میگن آها این دینش حال شده نداد است که دیگه نیست، مثال کجاست فلان بهم زود بفروشیم، میگه نه دیگه این آقای خود اینجا رو وایستاده فهمده، نه تا اینجاش قبول است که تا زمانی که مرتهن زنده است و حق پرداخت نشده، دین پرداخت نشده، این وکالت قابل عزل است. اما اگر که از دنیا رفت مرتهن دیگه این وکالت از بین رفت، اون فرزندان نمیتوانند به استناد این وکالت عین مرهونه رو بفروشن، قواعد خودشو دارد که اگر اومدند و مطالبه کردند و نشد باید به حاکم شهر مراجعه کنند و به دنبالش مباحث عادی خودشو داره. خب قیدو دارن دیگه، بله فهمیدن که آقای سیستانی همین قیدو دارن، بله من آقای سیستانی رو یادم رفته بود نگاه کن. ازن فلا یکون و صدور العزم من جانب راه نافذن لابطال الوکاله، لابطال وکالت المرتهن علا بیع الین المرهون در تخلف من دفع ما به ذمتی. بنابراین صدور از نتیجه بحثان شد که اگر عزل صادر بشود از جانب راهن، راهن بگد ای مرتهن تو را عزل کردم، این لا یکون و این صدور از نافذ برای ابطال وکالت، یعنی نسبت به ابطال وکالت مرتهن نافذ نیست، نافذن در جهت نافذ نیست در جهت ابطال وکالت مرتهن نسبت به بیع مرهونه در فرضی که تخلف کرد راهن از دفع ما به ذمته ای طلبشو نداد، بگیم مرتهن وکالتش هم دیگه اومده عزل کرده دستش به هیچ جا بند نباشه، نه عزلش نافذ نیست چون خلاف المؤمنین شروط همه
نافذ نبودن،
واقعا آیا
بزرگال فعلش
کل عدمه؟ آره کل عدمه،
فعل واقع میشه ولی چون
بابا فعل واقع از واقع تکمینی که شده اومده گفته است آقا تو رو عزل کردم، لفظه ازش در آمده ولی اثر نداره، یعنی باطل در معاملات بطلان به معنای عدم اثره، یعنی این گفتن این که تو رو عزل کردم باعث نمی‌شود که تصرفات اون تصرفات فضولی بشود، تصرفاتش همچنان تصرفات معزونه.
اما این وجوب وفا، وجوب اگه حکم تکلیفی بدونمش بر راهن واجبه که مثلا وفا بکنه بر این شرطو عزل نکنه، ولی اگر وزن عزل بکنه یک خلاف شرط عقد انجام داده که ما میتونه طرف مقابل حق پست عقد داره، یکی هم یک گناه انجام داده، فعلش واقع میشه؟
واقع نمیشه به خاطری که به خلاف المومنه شرطه همه، المومنه شرطه هم یعنی آره یعنی شرطی که کردی لازم الوفاست، یعنی این شرط از بین نمیره، تو تکلیفاً هم باید وفا کنی، این سر جاشه، بله تکلیفاً باید وفا کنی، اما این معناش این نیستش که یعنی کاری میتوانی بکنی برخلاف او. المومنند شروط هم یعنی شرط شما لازم الوفاست، نمیتوانی برخلاف این شرط کاری کنی.
یعنی
نمیتوانی یعنی کاری که بکنی نافذ نیست. المنجو یعنی کاری برخلاف این بکنی نافذ نیست. تکلیفا هم حق نداشتی بکنی، کردی هم نافذ هم نیست. المنجو اوف به لغود هم همینطوره. لذا اوف به لغود هم میگم که خیلی ها که میگن اصلا وفا به معنای این هستش که شما فسخت بی اثر. اوف به لغود همین معنیشه دیگه، اگر کسی فسخ کنه فسخش بی اثر. این هم جا همینطور میشه. و اما تطبیق و ذالک هازا من الوجهت العلمیه، این حرفی که زدیم از حیث علمی بود که چجور مشکل رو حل بکنیم. که بله ما میگیم که وکالت بلا عزل میشه، یعنی وکالت که قابل عزل نیست. اما تطبیقش الان ما فی الخارج، در خارج ببینیم چطوره. آیا ما میتونیم بگیم که این بانک ها که پول به ما میدن مال رهنی از ما میگیرن اونا میتونن بفروشن؟ میگه بله اونا همه اذن میگیرن. فإن اغلب البنوك تصرح بهذا الشرط و هو ان یکون البنک وکیلا عن جانب الراهن فی بیع و استیفاء ما له من المال منها. فرمود اکثر بانک ها تصریح به این شرط میکنن. کدوم شرط؟ این که بانک وکیل است از جانب راهن در بیع اون عین مرهونه و استیفاء آنچه که برای اون بانک است از مال، منها یعنی از همین عین مرهونه. اکثرا که اینو تصریح میکنن، شرطو میذارن. و حتی لولم یحصل تصریح بذار لکه شرط، فإن تبان المتعاملین الراهن والمرتهن فی البنوک علی هذا الاساس. فرماد حتی اگر یه جایی شرط هم یه بانکی بیاد تصریح نکنه، گفت آقا اینو اینو پل ما بذار رهن بذار تا ما به پول بدیم، شما هم رهن میذاری شما پول میدن یا پول میدن بدن رهن میذاری، حالا بالاخره رهن رو که گذاشتی این تبانی شما بر این است که اگر پول رو ندادید اون بانک بتواند این مرهونه رو بفروشه. فإن تبانی متعاملین که راهن و مرتهن باشد در بنوک بر همین اساس، یعنی بر اساس این شرطه که این بانک وکیل باشه. فإن الراهن حیث یقدم علی وضع العین، وضع العین این نوشته لل بانک یا ال بانک، اندل بانک،
رهنن اندل
بانک، چی
رهنن اندل
بانک، اندل این خط قبلی شده میگیم. ببین حیث و یقده ما علا وضع الان چی اند داره؟
رهنن اندل
بانک. اها رهنن اندل بانک. خب حیث و یقده ما علا وضع الان رهنن اندل بانک، پس راهن با توجه به این که اقدام می کند بر وضع عین به عنوان رهن اندل بانک، بعد چی داره؟
و به انشاء تلک المعامله،
پس این باید باشه فب انشاء. اگر اینجور عبارت باشه باید باشه به فب انشاء. راهن چون که اقدام می کند بر وضع این به عنوان رهن اندل بانک، فب انشاء تلک المعامله یکون و قد انشاء فی ضمن هذا الشرط. میگه راهن چون که میاد اقدام می کنه، همین که میاد یعنی همین که راهن میاد مال را به عنوان ره نزد بانک میذاره، این رو به عنوان ره نزد بانک میذاره، همین به انشاء این معامله ره انشاء کرده در ضمنش این شرط را. کدوم شرط را؟ که اگر که حقش رو نداد، حق اون مرتهن رو نداد، دینش رو وفا نکرد، مرتهن بره اون عین مرهون بفروشه. فیسه حو این هم عبارت هم برای من بخوانید. این ازن. خب پس درست شد. این کتاب ما این رهنن انده رو از اوی خط بالا وسط این فیسه گذاشته که این درست در نمی اومد. من میگفتم چرا این درست در میاد، پس عبارت صحیح اینه فیصح البیع اینه. در این صورت بیع یعنی کدوم بیع؟ بیع عین مرهونه. این بیع عین مرهونه توسط جناب مرتهن که هم وکیل باشه صحیح میشه. فیصح البیع اینه. درست شد؟ این تعبیر اشکال داشت. این رابعا هم یه خط است با اون عین هم، پس درست شد. بانک میتونه بفروشه عین مرهونه رو. خب میگه وقتی میتونه بفروشه فروشش که صحیحه، خریدش هم صحیحه دیگه. رابعا شراء العین المرهونه، آیا میشود عین مرهونه رو از بانک بخریم یا احتیاط کنیم نخریم؟ فهمت بعدن عرفت صحت البیع عین المرهونه من قبل المرتهن فلا مال علی الاجنبی ان یشتریها منه. بانک بعد یه مدتی مثلا به مزایده میذارد این اموالی که مانده است به عنوان یا تک تک یا چی، مثلا این خونه ای رو رهن گذاشتن نزد بانک یا یا شرکت هایی که کارخونه هایی که مثلا زده میشه، اون عرض کردم انم کارخونه هایی که میزن میشه کارخونه زدن و سند رهن گذاشتن، حالا نتونسته بدهیشو بده، بانک میفروشه اون خونه رو. خب میفرماید که فلا مانع للاجنبی ان یشتری منه ولا یتوقف ذلک علی رضا راهن و امضائهی. راهن هرچی بیاد بگه من راضی نیستم خونه منو میفروشی، یا به اون خریداره میاد بگه آقای خونه من راضی نیستم تو توش بشینی، یا رضایت تو شرط نیست، تو اذن داده بودی که بفروشه، حالا فروخ منم خریدم الحمدلله رب العالمین. الله 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 ال